تا این لحظه ما رو همراهی میکنید. دوستان خوب من، میخواییم بریم به سراغ یکی از پرشنونده ترین برنامه های رادیو ورزش، برنامه با نام همگام با لیگ.
برای شروع مسابقه،
بررسی دیدارهای لیگ برتر فوتبال ایران،
شوت آغاز بازی رو به صدا در بیاره.
همگام هم با لیگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز رادیو ورزش سلام، عصر شما بخیر. با برنامه این هفته همگام با لیگ با شما هستیم که اختصاص داره به بررسی و تحلیل رقابت‌های هفته 26 لیگ برتر فوتبال ایران. رقابت‌هایی که طی دو روز پنجشنبه و جمعه 21 و 22 فروردین ماه دیروز و پریروز برگزار شد، 8 بازی و 14 گل. در پایان هفته 26 تراکتور همچنان در صدر جدول با 55 امتیاز، سپاهان 53 امتیازی دوم و پرسپولیس 51 امتیاز در رده سوم، فولاد چهارم هست و چهار تیم انتهای جدول، خیبر خرم‌آباد، مس رفسنجان، نساجی و هوادار. خیلی تغییر زیادی در جدول گلزنان به وجود نیامد و همچنان علی علیپور از پرسپولیس با 10 گل در صدر جدول گلزنان هست و امیر حسین حسینزاده، مهدی لیموچی و امین کاظمیان 9 گل در جایگاه اشتراکی دوم هستن و تومیسلاو اشترکالی هم 8 گل در رده سوم. برترین پاسور لیگ تا اینجای فصل علی اصغر عربی از فولاد با 7 پاس گل، مهدی ترابی، امیرحسین حسین زاده هم با 6 پاس گل در جایگاه دوم قرار دارد. اما در کنار من دو دوست و کارشناس محترم حضور دارن که طبق روال با حضور کارشناسان فنی و داوری برنامه رو پی خواهیم گرفت، آقایان علیرضا یزدانی و سید حسین سید صالحی که در خدمتشون خواهیم بود. آقای یزدانی درود بر شما، عرض ادب، خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی جامع سید صالحی بزرگوار، همچنین عوامل محترم برنامه و شنوندگان بسیار گرانقدر و محترم همگام با لیک. خوش
خیلی متشکرم آقای سید صالحی، عرض ادب، خوش آمدید، خوشحالم میبینمتون اعیاد و حالا به اولین بار دیگه شما در سال جدید میبینیم، مبارک باشه، خیر مقدم میگم حضورتون،
تبریک میگم آقای دکتر خدمت شما، سلام عرض ادب دارم خدمت شما، همچنین جناب استاد یزدانی عرض تسلیت هم داریم به آقای یزدانی بابت فوت پدر عزیزشون.
پدر
نه از اقوام بود،
از اقوام پدرشون نبودن، من خودم آقا تعجب کردم،
آره چند تا به زنگ زدیم بنده خدا درگیر بودن، آرزوی سلامتی هم داریم برای بستگانشون، امیدوارم که سال خیلی خوبی داشته باشه ملت ایران، شنوندگان عزیز و همکارانتون.
خیلی متشکرم. اما شنوندگان عزیزم مستثنا نیستن از این برنامه، صاحبان اصلی برنامه سوالی مطرح میشه، انشالله که مشارکت داشته باشید و تا پایان برنامه رو همراهی بفرمایید.
دلیل کمبود مهاجم گلزن در لیگ برتر ایران کدام گزینه است؟ 1. ضعف آکادمی ها و تیم های پایه در پرورش مهاجم. 2. حضور مهاجمان گلزن در لیگ های خارج از کشور. 3. تغییر نسل فوتبالی ایران در چند سال اخیر. 4. عدم استفاده از مربیان تخصصی برای مهاجمان. 5. تمایل مربیان به بازی های دفاعی.
خب آقای سید صالحی، در مورد سوال خیلی کوتاه یه پیام از شما بگیریم. واقعا چه بر سر فوتبال ما اومده انقدر مهاجم هدف ما کم داریم واقعا؟
خب سوالی که شما مطرح کردین آقای دکتر، فکر می‌کنم که نکات خیلی خوبی اکثرش هست. حالا تغییر نسل فوتبالی در چند سال اخیر بوده، حالا مهاجمانی که بودن که در
همشون میرن دیگه میرن. از خب دایی و سردار و
فوتبال ما اینجوریه دیگه، وقتی که مهاجمی که هست به خصوص تو بخش جلو خریدارش بیشتره دیگه
تا اینکه بخوان دفاع و مثلا دروازه‌بان و اینا بگیرن.
یه نکته که خیلی مهمه، ما قدیما گفتم مهاجما مادرزاد گلزن که ما دیده بودیم،
فرشاد پیوس،
بله فرشاد پیوس، صمد منفوری، واقعا مهاجما خیلی خوبی بودن. اما امیدوارم که برنامه‌ریزی خوب بشه. شما نگاه کنید الان در فوتبال دنیا اکثر پستا مربی تخصصی داره،
ولی ما تو ایران نداریم. مثلا
کاشته زدن هم تخصصی،
من شنیدم تو آرسنال مثلا همین دوتا گلی که زدش دکلن رایس، مربی من که مثلا گفت چجوری بزن فیلمش هم اومد بیرون
دیگه. حتی ایسکاییاشون هم که کار میکنن دارن. امیدوارم که ما روزی برسیم به این شرایط برسیم. یکی هم که خیلی مهمه اینه که ما تو بحث ساختار دفاعیمون زیاد کار میکنیم، بیشتر تدافعی هستیم و این یه خورده تاثیرگذاره تو خط جلو.
خیلی همه این اول میتونه دخیل باشه. بعد مربی ها مقدار دنبالشون امتیاز گرفتن، اول میگن دفاع رو قوی کنیم بعد بریم جلو گل بزنیم.
انشالله که نتیجه گرایی مقداری بذاریم کنار، بیشتر فکر بکنیم که همیشه نتیجه گرایی متاسفانه موزر شده تو مربی.
فوتبال زیبا کم دیده میشه. متشکرم. بریم سراغ اولین بازی پنجشنبه 21 فروردین ماه. استقلال در خانه در مقابل تیم فولاد موفق شد 1-0 برنده بشه.
تیم‌های فوتبال استقلال تهران و فولاد در ورزشگاه آزادی و با قضاوت بیژن حیدری رو در روی هم قرار گرفتن که این بازی در پایان با نتیجه 1-0 به سود فولاد خاتمه یافت. امیر مسعود سرابادانی زننده تناگل این بازی بود. گزارش گل این دیدار را با هم می‌شنویم.
همه چیز آماده است برای زدن ضربه پنالتی توسط سرابادانی. امیر مسعود با سوت آقای بیژن حیدری میزنه و میگیره. ستاسن حسینی در برگشت توپ رو وارد گل کرد، ضربه ریباند رو وارد گل میکنه سرآبادانی.
صحبت های میودراک بوژوویچ سرمربی استقلال در نشست خبری.
قبل از هر چیز من میخوام از هواداران عزیزمون عذرخواهی بکنم به خاطر این شکست که به نظر من به هیچ وجه سزاوارش نبودیم.
میسین دسموی و تکنیکسو از پنالا کوی پناشه میشنانیه.
به نظر من ما بازی رو واگذار کردیم به پنالتی که قضاوت شد و ما وقتی نگاه کردیم دیدیم نه، به هیچ وجه پنالتی نبود. و بخش بزرگی از مسابقه رو بهتر از حریف بودیم.
صحبت یحیی گل محمدی سرمربی فولاد در نشست خبری.
بازی سختی بود، در صورت بازی کردن با استقلال تو آزادی برای هیچ تیمی راحت نیستش و خب ضمن اینکه باید این برد رو تقدیم کنم به همه هوادارهایی که اومدن امروز خصوصا ما رو تشویق کردن. هر مربی بستگی به تیمی که داره و انتظارات و توقعی که از تیم وجود داره، حالا تاکتیک یا مسئول فنی خودشون میبره جلو، ولی ایشون واقعا نه در ایران تو جاهای دیگه هم نشون دادن که مربی بزرگی هستن.
این بازی و این نتیجه نشون داد آقای ستسالی که شاید خیلی مشکل استقلال مشکل مربی نیست. البته ممکنه مربی باشه، اما هر مربی میخواد تاکتیک خودش رو اجرا بکنه، بعد اون ابزاری که ممکنه نداشته باشه، یکی میاد 3 دفاعی، یکی میاد 4 دفاعی، یکی میاد 2 تا افک دفاعی، یکی میاد 1 افک دفاعی، تفکرات مختلف از قاره‌های مختلف، یکی میاد از کرواسی، یکی میاد از سربستان، یکی میاد از قاره آفریقا، یکی از داخل کشورونه، یکی از داخل کشورونه، و اینا اتفاقاتیه که با استقلال. حالا با احترام به همه بازیکن‌ها دیگه آخر فصل هم هستیم، یعنی تیمی که نتیجه نگرفت حداقل پامونو حفظ کنه. نمیدونم این اتفاقات واقعا
بازی وقتی به بازی فولاد استقلال نگاه می‌کنیم، نیمه اول بعد بازی نکرد استقلال، به نظر من بازی نسبتا خوبی انجام داد، هرچند که در نیمه دوم اصلا اون بازی شاهدش نبودیم. یه سری مشکلات کنار این تیم هست. من میگم مثلا شما آقای جباری میاری کنار این مربی یا آقای سهراب بختیاری زاده و هر مربی که میاد، آقای نوازی، تغییرات زیاد، عدم ثبات ترکیب. شما ترکیبای خط دفاعی استقلال نگاه کنید، یه روز مرادبنده
8 تا زوج خط دفاعی سه نفره.
شما یکی از موفقیت‌های تراکتور که حالا بهش می‌خوام برسیم تو این با این برنامه اینه که تو خط دفاعیشون، تو خط کناریشون، تو هافبک‌ها، تو زوج سازی‌ها ثبات تاکتیکی. الان شما بارسلونا چجوری می‌بینین آقای دکتر؟ ترکیبی که هانس فلیک شاید یه تغییر میده، تورس رو میاره بیرون، لوارو
آقا که آنسو فاتین که تو به در من نمیخوری. آره. هر چی
دو یا سه تغییر میده،
مگر اینکه مخصوصا دیانگ مصدوم بود یا مدت نبود، الان بک دور سر جاش باید.
آره ببینین اونا رو اساس و اون استراتژی و اون تاکتیکشون بازی میکنن. من الان کاری ندارم به این مربی، از اون اول فصل استقلال داشته مشکل. من واقعا دلم برای هوادارشون میسوزه.
مگه میشه
اینقدر مثلا شما بی تفاوت؟ حالا بازیکن باید شما یه استراتژی داشته باشی، یه برنامه داشته باشی. یعنی نشون داد که تغییر مربی در استقلال هم دو کار گشا نبود. یعنی اگر قرار بود که این اتفاق بیفته، خب با آقای بختیارزاده ادامه میدادن، شاید به نظر من نتایج خیلی بهتر بود، تیمو بهتر میشناخت. و الان تفکرات تاکتیکی استقلال کاملا اصلا به بنبست خورده. یعنی بازیکن علی آزادی که اصلا آماده نیست تو خط جلوشون، یعنی برتری عددی اصلا ندارن تو باکس، اصلا از ماشاریپوف که اصلا اون بازیکن همیشگی نیست. و یه مقداری رامین رضاییان عراس یه حرکتی داره، ابوالفضل جلالی هم جور تو این فصل مشکلات عدیده داشتن، علاوه بر مشکل مدیریتی، تغییرات مربی و عدم آمادگی بازیکناشون. بازیکناشون اون کیفیت لازمو نداشتن. شما این سیلوای فصل گذشته این همه تأثیر گذاره. وقتی شما توی روند قرار میگیری، یه مقداری اون بیتفاوتیه میاد سراغت. و الان تیم توی انتهای جدول اصلا خیلی شرایط سخته. و امیدوارم که
فولاد چی آقای ستساله؟
فولاد کاملا برعکس استقلاله. باید خیلی تو این برنامه دوستان دیگه منم صحبت کردن در مورد فولاد. به نظر من آقای گل محمدی، حمید مطهری، آل نعمه ساختار باشگاهشون رو تغییر دادن، تفکر فصل گذشتهشون رو تغییر دادن.
الان که مدیر عامل جدیدشون آقای خبیری، مدیر عامل با تجربه است، اومده بالا سر.
حضور آقای فرکی هم خیلی الان میتونه کمک کنه. البته ببینید، باید نباید بگذاریم از آقای نصیرزاده، ایشون هم زحمت خوشی کشید، یه تیم خوب بس تربیت
آورد. شما قشنگ گفتید ساختار مشخصه اونجا دیگه.
فصل گذشته دوچار مشکل بودن، اما میبینید این فصل چقدر خوب.
چند تا مربی عوض کرده.
با گل دقیقه آخری ساسان انصاری موندن. من میخوام بگم آقای دکتر، اگر این تفکری که الان یحیی به وجود آورده فصل آینده تزریق خوب داشته باشن، من قول شما در این فولاد فصل آینده مدعی است قهرمان.
بسیار عالی. اما این بازی رو آقای بیژن حیدری قضاوت کردن با کمک های آقایان سید یعقوب حجتی و امیررضا آشورماهانی. آقای غلامرضا ادیبی داور چهارم بودن، ناظر محمد رضا ابوالفضلی کمک داور ویدیویی، موعود بنیادی فر و دستیار کمک داور ویدیویی رضا مهدوی.
بله آقای دکتر، مجموعه تیم داوریشون تیم داوری با تجربه بود، گرچه بازی حساسی هم بود، اما صحنه های پرتنش زیاد نبود. منظور بازی فیزیکالی که باعث بشه مشکلات داوری پیش بیاد نداشت. اما قابل گفتنش چهار مورد هست که در خدمتون هستیم. یکی دقیقه 20 شاهد بودیم که داور اخطاری رو به ساسان انصاری داد. من باید عرض کنم اخطاری که داد با هیچ گونه از توضیحات و موارد اخطار نمیخوند. من به نظرم اشتباه کردم و بایستی حتما اخطار نمیداد به بازیکن مربوطه. دقیقه 45 به اضافه یک صحنه رو تو محوطه جریمه فولاد شاهد بودیم که همین یک صحنه خودش دو تا مبحث داشت. بازیکن مهاجم استقلال همون کجو در وهله اول که اومد برای توپ، یه نیمتنه زمانی که هم دستش می‌خواست ضربه سر بزنه وضعیت آفساید بود. یعنی اومدنش خودش وضعیت آفساید بود و بعد تخلف آفسایدش اعلام میشد چون در جریان بازی قرار گرفت. اما همین که نشد، بر فرض اینکه اگه تخلف آفساید هم نمیشد و نبود، اون برخوردی که با مدافعین فولاد داشت به هیچ عنوان خطا نبود و یه برخورد متداول در فوتبال بود. دقیقه 48 باز برخوردی رو داشتیم در اصل دو بازیکن فولاد با کجا تو محوطه جریمه فولاد، اونم یه لمس کردن بدن بود، هیچ گونه خطایی اتفاق نیفتاد چون نیروی لازم برای هل دادن با بدن یا دست‌ها به وجود نیامد و برخورد اونم طبیعی در فوتبال بود. تصمیم داور به ادامه بازی کاملا درست بود. دقیقه 78 ما شاهد بودیم خود داور تصمیم به ادامه بازی گرفت، صحنه‌ای که به نظر میومد توپ به دست بازیکن استقلال در محوطه جریمه برخورد کرد. جناب دکتر، اونجا یکی از دلایلی که کمک داور ویدئویی وارد شد به این خاطر بود دست چپ بازیکن استقلال حرکت اضافه رو داشت، برای هند ما بایستی توجه کنیم یا فضا رو اشغال کرده باشه نه. فضا اضافه یا به طور عمد بازی کرده باشه یا اینکه برای هند کردن دستش حرکت اضافه رو داشته باشه. اینجا در بازیکن استقلال گرچه صحبت‌های فوتبالی می‌کنن اما از لحاظ قوانین حرکت اضافه انجام داد و خطای هند مرتکب شد و تصمیم به اعلام خطا از ضربه از طریق کمک داوری ویدئویی کاملا درست
بسیار. اما بازی‌های روز جمعه شمس‌آذر قزوین در خانه در مصاف با زباهن 1-1 مساوی شد.
تیم‌های فوتبال شمس‌آذر و زباهن در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین و با قضاوت محمد رضا طارق رو در روی هم قرار گرفتن که این بازی در پایان با نتیجه تساوی 1-1 خاتمه یافت. پدرام قاضی‌پور برای زباهن و نوید کومار برای شمس‌آذر در این بازی گلزنی کردند. گزارش گل‌های این دیدار را با هم می‌شنویم.
ارسال به درون محوطه جریمه، ارسال خیلی بلند، ضربه سری که می‌زنه موقعیت و توپی که درون دروازه قرار می‌گیره. گل اول رو زباهنی‌ها به ثمر می‌رسونن و پدرام قاضی‌پور موفق میشه در 60مین دقیقه از این دیدار دروازه شمس‌آذر رو باز بکنه. پاس زمینی تو در که اونجا بازیکن شمس‌آذر تادر شد دست داد، باز هم بازیکن شمس‌آذر از سمت راست موقعیت هست برای این تیم، ارسال بلند به درون محوطه جریمه، حالا موقعیت هست برای شمس‌آذر، نوید کومار تو میگه درون دروازه قرار میگیره.
صحبت سید مهدی رحمتی سرمربی شمس‌آذر در نشست خبری.
طبق همون آنالیزی هم که داشتیم رو ضربات ایستگاهی از زباهن گل خوردیم، ولی خدا رو شکر با تعویضی که انجام دادیم تونستیم به بازی برگردیم. تشکر میکنم بچه‌ها، موقعیت گل فکر میکنم یه دونه نیمه دوم های فخریان بود اگه اشتباه نکنم، داشت که میتونستیم حتی برنده بازی بشیم.
صحبت‌های محمد ربیعی سرمربی زباهن در نشست خبری.
اگه بخوام واقع بینانه بگم در رابطه با بازی، شاید یه قسمت های شکل و مدلی که بازی کردیم امروز اصلا مورد پسند من و مورد فوتبال من نیستش، اما مجبور بودیم اینجوری بازی بکنیم به دلیلی که هم کمبودهای زیادی رو نسبتاً لحاظ بازیکن ما در بازی داشتیم، خیلی زیاد 8-9 تا از بچه‌ها مورد نداشتیم. از یه طرف دیگه خوب تیم شمس‌آذر در چند بازی اخیرش بسیار خوب در خونه و حتی بیرون خونه نشه گرفت، همینجا پرسپولیس رو برده، نصر افسنجان رو برده، هوادار رو بیرون برد و یه جایی از بازی و چون میدونستیم تیم شمس‌آذر تیمیه که خیلی بازی رو مبتنی بر میشه گفتش که دوندگی بالا و پرسینگ انجام میده، ما مجبور بودیم که امروز برخلاف بازی گذشتهمون که همیشه بیلداپ از عقب داشتیم، به دلیل پرس‌های خوبی که تیم شمس‌آذر در بازیاش ارائه میده، خط اول و دوم بازی رو از اونها حذف بکنیم.
آقای سید صالحی، پنجمین بازی پیاپی است که شمس‌آذر نمی‌بازه. 3 برد و 2 تساوی در 5 بازی اخیر، 11 امتیاز در این 5 بازی. برعکس تیم زباهن وقتی به این حالا 6 بازی اخیرش نگاه کنی کاملا سینوسی، برد باخت مساوی، برد باخت مساوی. چه اتفاق اول از زباهن شروع کنی، چه اتفاقی برای تیم میفته که اینطور نوسانی نتیجه میده؟
اگه ما بخواست در فنی صحبت بکنیم، وقتی چند دفعه آقای ربیعی استفاده داد توی این فصل گذشته در تیم زباهن، یه سری مشکلات واسه این تیم به وجود میاد، اون تفکرات به هم میریزه. اما به نظر من زباهن این فصل کاملا هم‌عقیده هستم با شما که کاملا سینوسی عمل کرده و اون شرایط که میاد مثلا در مقابل گلگوهر سیجان بازی رو میبره اما میاد تو خونه خودش به چادر ملو بازی رو واگذار میکنه. حالا تر این بازی به نظرم نیمه اولش اون بازی که باید شاید باشیم نبود، کیفیت لازمون نداشت، اما در نیمه دوم زباهن خیلی بهتر بازی کرد، تونستن به گل برسن. اما میخوام یه نگاهی بکنیم به شمس‌آذر که چه اتفاقاتی واسش افتاده. شما بازیکنای مثل حبیبی، مثل کومار که چقدر داره خوب بازی میکنه،
کومار بله.
واقعا دو تا گل زده، هم به پرسپولیس هم به این بازی دو تا گل استثنایی زده، روی سبک زده و بازیکنای مثل فخریان، مثل محروقی، اینا نشون میده که بیخود نبوده که این تیم میاد پرسپولیس میبره، هوادار رو میبره، مثل رفسنجان رو میبره. یه تفکری پشت تفکرات تاکتیکی تیم شمس‌آذر هست و یه مدیریت کلانی کنار اینا هستن و این تیم رو جمع کردن. حالا حضور فروزان یکی از نقاط قوت تیم شمس‌آذر، زندرو همینجور، امین قاسمی نژاد با تجربه هایی که کنار جوان ها تونستن تیم خوب بیارن و فکر میکنم که بازی مساوی عادلانه بود و امیدوارم که شرایط زباهن هم به اون روزهای خوبش برگرده. این فصل واقعا من هم عقیده هستم که خیلی نوسان زیاد داشتم.
بسیار عالی. آقای محمد رضا تاروخ با کمک‌های آقایان دانیال باشنده و امید افخمی این بازی رو قضاوت کردن. آقای حامد سیری داور چهارم و ناظرم جناب آقای بابک داوری.
من باید عرض کنم آقای دکتر یک بازی بودش که موارد کلیدی و تاثیرگذار نداشت، علی‌رغم 4 تا اختیار زوبان داشت، مورد خاصی برای گفتن نداشتم آقای دکتر.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. حالا ما الان چون به لحظه ملکوتی اعظم نزدیک میشیم، شاید فرصت نکنیم بریم سراغ بازی بعدی، درسته آقای شهبازی؟ میتونیم سوالو بشنویم بعد پیامک‌های مردم هم بخونیم شنوندگانم؟ بریم سوالو بشنویم.
دلیل کمبود مهاجم گلزن در لیگ برتر ایران کدام گزینه است؟ 1. ضعف آکادمی‌ها و تیم‌های پایه در پرورش مهاجم. 2. حضور مهاجمان گلزن در لیگ‌های خارج از کشور. 3. تغییر نسل فوتبالی ایران در چند سال اخیر. 4. عدم استفاده از مربیان تخصصی برای مهاجمان. 5. تمایل مربیان به بازی‌های دفاعی.
بریم سراغ پاسخهای شما به سوال برنامه. مرتضی از اهواز گفتن گزینه 4 رو من انتخاب میکنم. من هر گزینه که شنوندگانمون میگن رو هم دوباره تکرار میکنم، یعنی عدم استفاده از مربیان تخصصی برای مهاجمان. روح الله یوسفی از قم گفتن گزینه 5 یعنی تمایل مربیان به بازیهای دفاعی. دیگر شنونده ای گفتن به نظر من گزینه های 1، 4 و 5، اینو جناب نجاتی از دلفان گفتن. یکمون که ضعف آکادمی‌ها در پرورش مهاجم بود، 4 و 5 هم که الان خوندیم و آری ستسالی هم که الان تقریبا دونه بدونه این نکات رو تحلیل کردن. دیگر شنونده محترمی گفتن که حالا آقای شهباسپور از دولت لسان از برنامه تشکر کردن، ما از شما سپاسگزاریم، گفتن گزینه 1 رو انتخاب می‌کنم، یعنی ضعف آکادمی‌ها و تیم‌های پایه در پرورش مهاجم. یه نکته هم از آقای ستسیران، اگه مهاجم خوبم داشته باشین که مثلا دارن گل میزنن، گهگداری بالای 34-35 سال. کریم اسلامی از هوادار میره لیگ 1 بعد دوره برمیگرده اینجا میاد هرچند گل میزنه. ساسان انصاری 34-35 سالشه، حالا این موقعی که نوک بازی میکنه تاثیرگذار است. یا مثلا ایسال کسی تو 35 سالگی همچنان امید پرسپولیس هست، بالاخره نیمکتش مهاجم.
اینا مهاجمای مادرزادی،
اینا مهاجمن، مهاجمای به قول شما صرفا مادرزاد و مهاجم هدف میگن دیگه. ولی ما مهاجم هدفی که تو جدول گلزنمون باشه، و اول که آمار اصلا آمار بالایی نیستش، تنها مهاجم هدف تو جدول گلزنان یکی علیپور از پرسپولیس 10 گل است، اشرکالی از تراکتور که 8 گل، اصلا خیلی آمار بدیه. بعد دیگه میایم مثلا حالا هم هاشم نژاد وینگر، هم رضاییان که عقب‌تره، یه قندیپور 7 گل هم از ملوانده.
واقعا شنونده‌هامون خودشون حکم کارشناس دارن و واقعا خوب تشخیص دارن میدن. ما چون فوتبالمون یه فوتبالیه که کاملا افکت تدافعی و افکت نتیجه هستیم، شما برایتون میاد 7 گل میزنه، امروز منچستر سیتی میاد 5 تا میزنه، چون واقعا حرفه‌ای فکر میکنن و وقتی شما فوتبال حرفه‌ای باشی آوراژ گلتون هم بیشتر خواهد شد.
خیلی متشکرم. اما رفته رفته به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. موعد شرعی اذان 18:54 دقیقه به وقت تهران است. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. اذان مغرب به افق تهران از رادیو ورزش، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر، الله اکبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
قبول بشه اطاعات عبادات و راز و نیازهای شما شنوندگان محترم از همه شما عزیزان التماس دعا داریم و همچنان ما را همراهی بفرمایید اینجا تهران رادیو ورزش همگان با لیگ
دلیل کمبود مهاجم گلزن در لیگ برتر ایران کدام گزینه است؟ 1. ضعف آکادمی ها و تیم های پایه در پرورش مهاجم 2. حضور مهاجمان گلزن در لیگ های خارج از کشور 3. تغییر نسل فوتبالی ایران در چند سال اخیر 4. عدم استفاده از مربیان تخصصی برای مهاجمان 5. تمایل مربیان به بازی های دفاعی
اما در تنها بازی بدون گل هفته در سیرجان گلگهر در مساف آلومینیوم بدون گل مساوی شدند
تیم‌های فوتبال گلگهر سیرجان و آلومینیوم عراق در ورزشگاه شهید سلیمانی و با قضاوت ایمان کهیش رو در روی هم قرار گرفتن که این بازی در پایان با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت. گزارشی از این بازی را با هم می‌شنویم.
مهدی تیکری می‌تونه از این موقعیت استفاده کنه. خود مهدی تیکری سال توچ بر روی دروازه آلومینیوم عراق برجسته‌ای از می‌تونه بهتر استفاده کنه. می‌تونه ارسال کنه. سید بهرام موسوی رو کنار خودش داره. موسوی ارسال بر روی دروازه اونجا چک عجب اشتباهی کرد محمد تحت زاره بریم ببین چه اتفاق اینجا رقم میخوره. محمد امین کاظمیان چپا خوب توپ رو در آورد. محمد رضا اخباری باید مراقب باشه تا یه دبل فضل رضاپور. خود رضاپور درگیر با علی وطن دوست ارسال بر روی دروازه اونجا عرض زمین رو طی کرد و باز کنه گلگهر توپ رو به کورنر فرستاد. این هم سوت پایان این دیدار.
صحبت های مهدی تاردار سرمربی گلگهر در نشست خبری.
اگه بخوام در رابطه با بازی صحبت بکنم باید عرض بکنم که فکر میکنم آلومینیوم بازی رو بهتر از ما شروع کرد، متوجه به سیستمی که تیم آلومینیوم